ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات به روز دوشنبه اعلان میشن. ایره هم میشنوین که مقامات امنیتی افغان استخبارات پاکستان و سپاه پاسداران ایران در جنگ جاری در کشور دخیل میدانن. در خبرهای جهان میشنوین که نوری المالکی صدر اعظم عراق، گروه دولت اسلامی عراق و شام یک تهدید جدی بر تمام منطقه خوانده. ایره هم میشنوین که صدر اعظم اسرائیل قتل نوجوان فلسطینی را محکوم کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
معاون وزارت خارجه ایران از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی در 13 سال اخیر در بهبود و گسترش روابط میان دو کشور سپاسگزاری کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سپاه پاسداران ایران و ISI یا استخبارات پاکستان در جنگ جاری کشور به نفع خیش استفاده میکنند. تفصیل اخبار. معاون وزارت خارجه ایران از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی در 13 سال اخیر در بهبود و گسترش روابط میان دو کشور سپاسگزاری کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی شب گذشته با ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. در اعلامیه گفته شده است در این ملاقات دو طرف روی مسائل مختلف از جمله پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی تاکید کرده است که یکی از دستاوردهای افغانستان در طول یک دهه گذشته گسترش روابط افغانستان با همسایه‌ها به خصوص ایران بوده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سپاه پاسداران ایران و ISI یا استخبارات پاکستان در جنگ جاری کشور به نفع خیش استفاده میکنند. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این سخنان را امروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه بیان کرد.
بسیار واضح بود ISI پاکستان یا سپاه پاسداران ایران هم عین تحلیل دارد. جنجال‌های سیاسی، خلای قدرت، بعد از این وقت موقعش است که اینا بتانند فشار بیارن بعض نقاط افغانستان به دست طالب بتن. ما برتان صداقت گفتم اتانم که امیاله در مسائل گرم کردن می مشکلات فعلی دست دارد.
ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را به خاطر اینکه چرا نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند درست کار نکردند به این جلسه خواسته بود. در جنگ جاری هلمند حدود 59 جنگجوی افراطی پاکستانی از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اجساد این تعداد جنگجویان افراطی به آن سوی خط دیورند انتقال داده شدند. این در حال است که رنگین داد فرزپنتار رئیس شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حضور نظامیان پاکستانی در جنگ هلمند یک امر آشکار است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان روز دوشنبه هفته آینده اعلام میگردد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به خاطر تفتیش آرای 1930 محل در 30 ولایت کشور اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق انداخته است.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودن آرای صندوق‌های 1930 محل رای دهی در 30 ولایت کشور اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تعویق انداخت.
قرار بود نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز 11 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
نوری المالکی صدر اعظم عراق، گروه افراطی سنی که خود را دولت اسلامی عراق و شام می خوانند و بخش های از خاک عراق و سوریه را تصرف کرده است، تهدید به تمام منطقه خوانده است. نوری المالکی امروز گفت اعلان خلافت اسلامی از سوی گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام یک پیام به تمام کشورهای منطقه است و در حال حاضر اما در داخل دایره قرمز قرار دارند. مالکی افزود که هیچ کس در عراق یا کشورهای همسایه از این گروه در همان نخواهند ماند. این در حال است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه نامنهاد دولت اسلامی عراق و شام در یک نوار صوتی که دیروز از طریق اینترنت به نشر رسید خود را رهبر مسلمانان جهان معرفی کرده و از مسلمانان در سر تا سر جهان خواست که به مناطق تحت کنترل آنها سفر کنند و برای تشکیل یک دولت اسلامی مبارزه نمایند. صدر اعظم اسرائیل قتل یک نوجوان فلسطینی را محکوم کرد و آن را احتمال اقدامات انتقام جویانه در عکس‌العمل به قتل 3 نوجوان اسرائیلی خوانده است. بنیامین نتانیاهو از مردم خواست تا قانون را در دست نگرفته و آرامش خود را حفظ کنند. این در حال است که نتانیاهو دیروز طی مراسم خاکسپاری 3 جوان اسرائیلی که اجسادشان در کرانه غربی یافت شد، ردیابی عاملین این رویداد را تعهد کرد.
כל מי שהיה שותף בחטיפה וברצח
هر کسی که در اختطاف و قتل اینها دست دارد عوامل آن را متحمل خواهد شد. تا زمانی که باخرین آنها نرسیم آرام نخواهیم نشست. مهم نیست که آنها خود را کجا پنهان می کنند. ما با آنها خواهیم رسید، حتی اگر رسیدن با آنها طول هم بکشد. در پی وقوع این رویداد جسد یک نوجوان فلسطینی اختطاف شده امروز در بیت المقدس یافت شد. پلیس گفته است که صبح روز چهارشنبه گزارش را در مورد اختطاف یک فلسطینی 16 ساله دریافت کرد که به گفته شاهدان عینی تعداد وی را به زور سوار موتر کرده و با خود بردند. عملیات نظامی نیروهای اوکراینی بر علیه جدای طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین در حال جریان دارد که قرار است وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات کنند. هدف این ملاقات بحث درباره بحران اوکراین می باشد. الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان اوکراین امروز به نمایندگان مجلس کشورش گفت نیروهای مسلح ما به سرکوبی تروریست ها و جنایتکاران ادامه می دهند و اقدامات نظامی ما مؤثر بوده و نتایج به همراه دارد. این در حال است که پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین آتش بس در روزه با جدای طلبان طرفدار روسیه را تمدید نکرد. این آتش بس بخشی از تلاش های پروشینکو برای پایان دادن به بحران اوکراین بود که نتیجه نداد. پلیس چین صدها تظاهر کننده را در هنگ کنگ بازداشت کرده است. دیروز ده ها هزار تن در هنگ کنگ به مناسبت 17 سالگرد انتقال قدرت از بریتانیا به چین راهپیمایی کردند. گفته می شود در پایان این راهپیمایی شمار از آنها دست به تحسن زدند. سازمان دهندگان این تظاهرات تعداد اشتراک کنندگان را بیش از 500 هزار خواندند، اما پلیس می گوید حدود 100 هزار تن در این تظاهرات شرکت داشتند که 500 تن آن از سوی پلیس بازداشت شده است. تظاهر کنندگان خواهان دموکراسی بیشتر در انتخابات سال 2017 میلادی شدند. و کوریای شمالی در یک آزمایش تازه راکتی خود دو راکت برد کوتاه را از سواحل شرقی خود پرتاب کرد. وزارت دفاع کوریای جنوبی برد این دو راکت را 180 کیلومتر خوانده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز دوشنبه اعلان شود. مقامات امنیتی افغان استخبارات پاکستان و سپاه پاسداران ایران را در جنگ جاری در کشور دخیل می دانند.
ایرا مطلق ما برتان صداقت گفتم ایتانم که امیال در مسائل گرم کردن امی مشکلات فعلی دست دارند.
جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه جاری از این سمت کنار می رود. برنامه زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
من ایره به اثبات رساندم و چلنج به شان دادم که در ظرف 3 ماه آینده من برتان ایره به اثبات می رسانم که یک دختر خانم هم می تواند در پالوی آقایان که در 52 رشته ورزش اینا فعالیت دارد جایگاه خود به اثبات خواهد رساند.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. زرغونه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز دوشنبه اعلان خواهد شد. رئیس کمیسیون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را با وجود مشکلات موجود موفق خواند. احمد یوسف نورستانی امروز کابل به خبرنگارا گفت که روند تفتیش و شمارش مجدد 1930 محل رای دهی از روز گذشته به این طرف آغاز شده و جریان داره. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
قرار بود نتایج ابتدایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه 11 سرطان اعلام می شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این کار را تا دو هفته آینده به تعویق انداخته است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج ابتدایی انتخابات را به هدف تامین شفافیت و بدون هیچ نوع فشاری برای چند روز دیگر به تعویق انداختند.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودن رای صندوق های 1930 محل رای دهی در 30 ولایت کشور اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تعویق انداخت تا شفافیت انتخابات در دور دوم ریاست جمهوری تامین شده باشد و بعدا نتایج ابتدایی دور دوم ریاست جمهوری با چند روز تاخیر انشالله تا روز دوشنبه 16 سرطان اعلام گردد.
آقای نورستانی گفت که روز گذشته شمارش مجدد 1930 محل رای دهی را در 30 ولایت که به باور آنان در آن شمارش آرای انتخاباتی در صندوق‌ها به تناسب جمعیت بیشتر استفاده شده آغاز کردند. رئیس کمیسیون انتخابات گفت که به منظور تامین شفافیت در پروسه از ناظرین مؤسسات تیفا، فیفا و هر دو نامزد خواسته شده تا در محل حضور یابند و از روند بازشماری نظارت نمایند. احمد یوسف نورستانی گفت که تاکنون ناظرین تیم انتخاباتی تحول و تداوم حضور یافتند، اما در مورد ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی تا حالا معلومات ندارد. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بدون هیچ نوع فشار نتایج ابتدایی انتخابات را به تأخیر انداخته است، اما تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی میگوید که به تعویق افتادن نتایج دور دوم انتخابات یکی از شرطهای اساسی این تیم بود که کمیسیون آن را پذیرفته است. هرچند تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله روابطش را با کمیسیون انتخابات قطع کرده است، اما تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات استقبال می کند. نصرالله بریاله ارسلایی رئیس کمپاین تیم اصلاحات و همگرایی گفت
امروز کمیسیون انتخابات اعلان کرده که اعلان نتایج به تعویق افتاده و یکی از علتهای روز ما خوشبین هستیم، امین است که به علاقل به یک خواسته اساسی ما رسیدگی شد.
در همین حال اعضای تیم عبدالله میگویند که به هدف حل تنش‌های انتخاباتی گفتگوها میان هر دو نامزد ریاست جمهوری ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مطابق جدول زمانی تمام امور انتخاباتی پیش می‌رود و در وقت تعیین شده نتایج نهایی نیز اعلام خواهد شد. قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 سرطان اعلام شود.
در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نماینده های جامعه بین المللی در افغانستان دیدارهای داشتند. یک سخنگوی یوناما در کابل گفته که این نامزدان نگرانی های خود با مقامات بین المللی در میان گذاشتند. احمد جکفر احمدی با جزئیات موضوع.
اشرف غنی احمدزئی و عبدالله با سفیر امریکا در کابل و نماینده های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناوقت دیروز دیدار کردند. نظیف الله سالارزئی یک سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر رادیو آزادی گفت هدف یوناما این بود که دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فرصت پیدا کنند تا در ارتباط به انتخابات نظراتشان را با نماینده های جامعه بین المللی در کابل شریک بسازند. آقای سالارزی افزود که این نامزدان نگرانی‌هایشان را نیز با مقام‌های جامعه بین المللی در میان گذاشتند. در این نشست هر دو طرف توانستند که در مورد انتخابات تبادل نظر کنند و روی این صحبت کردند که چگونه می توانند در این پروسه پیشرفت کنند. آقای سالارزی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. پیش از این هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و روی مشکلات موجود صحبت کردند. سخنگوی یونما میگوید سازمان ملل متحد در تمام پروسه های ملی در افغانستان همکاری میکند که از سوی افغان ها مدیریت شود. نظیف الله سالارزی افزود در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بخواهد آنها به پروسه انتخابات این کشور تنها کمک تکنیکی کرده می توانند. بر اساس تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه اعلام شود، اما رئیس کمیسیون انتخابات گفت که اعلام نتایج ابتدایی را تا روز دوشنبه آینده به تأخیر انداختند. نتیجه نهایی این انتخابات در 31 سرطان اعلام خواهد شد.
از ملاقات ها دید و بازدید های مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنیدین. شنونده عزیز، جنجال انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان بعد از او جدی شد که عبدالله عبدالله یکی از نامزدا کمیسیون مستقل انتخابات به دست داشتن تقلب متهم کرد. عبدالله ریاست جمهوری و دیگر مقامات هم در تقلب دخیل دانست. ملل متحد و جامعه جهانی کوشش کردند که مشکلات حل کنند و از نامزدا خواستند که ادعاهای خود در روشنی قوانین کشور پیگیری کنند. ضمن همین تلاش ها وزیر خارجه آمریکا جان کری دیشب در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی درباره مشکلات انتخابات صحبت کرد. همکارم سلطان محمد سرور با کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی داشت و در مورد محتویات تماس تلفنی آقای کری و آقای کرزی ازش جویای معلومات شد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته ناوخت به وقت افغانستان تلفنی صحبت کرد با رئیس جمهور افغانستان و از رئیس جمهور افغانستان خواهش کرد که از نفوذ خود در هر چی بهتر به پیشرفتن پروسه انتخاباتی کار بگیره.
پاسخ رئیس جمهور چی بود در برابر این صحبت وزیر خارجه آمریکا؟
رئیس جمهور افغانستان جواب داد که در چوکات قانون، البته ما الحمدلله قوانین داریم و مصفات مربوط هر بخش داریم، در چوکات قانون و تا جایی که ارتباط میگیره با مصفات مربوط این بخش انشاءالله به مشکلات و تشویش‌های کاندیدای محترم به خاطر از اینکه انتخابات واقعا شفاف و درست به انجام برسد تمام این پروسه در او کار صورت خواهد گرفت و در بخش سیاسی که یک تفاهم باشه و تمام تشویش‌های کاندیداهای محترم و طرفدارایشان حل شده باشه توسط روش‌های افغانی انشاءالله در او تلاش صورت خواهد گرفت و در این بخش رئیس جمهور کشور هر چیزی که مطابق قانون در توانش باشه از دریغ نخواهد کرد.
ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید منتخب افغانستان آمادگی گرفته به تاریخ 2 آگوست. شما چقدر مطمئن هستین که انتقال قدرت به تاریخ تعیین شده انجام خواهد شد؟
ما متیقن هستیم انشاءالله که مراسم تحلیف به تاریخ 2 آگوست یا 11 اسد انشاءالله برگزار خواهد شد و رئیس جمهور منتخب جدید کار خود را بعد از او آغاز خواهد کرد و همه افغان ها من جمله کاندیداهای محترم اینا همگی طرفدار ازی هستند که از افغانستان آرام و باثبات داشته باشیم. تشویش های موجود است انشاءالله در دو بخش تکنیکی و سیاسی اینها حل خواهد شد و مراسم هم برپا خواهد شد. بخیر.
کریم خرم رئیس دفتر آقای کرزی بود.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:20 که عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستم زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات امنیتی افغان، سازمان استخباراتی پاکستان و سپاه پاسداران ایران در جنگ جاری در کشور دخیل میدانند. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در جلسه استجوابی ولسی چرگه گفت که از این وضعیت ادارات استخباراتی پاکستان و ایران به نفع خود استفاده می کنند. در این حال وزیر داخلی افغانستان با اشاره به کاهش نیروهای خارجی گفته که تا حال هیچ توجه به بدیل کمبود اونا صورت نگرفته. این در حال است که وزیر دفاع افغانستان هم عدم موجودیت نیروهای هوایی را در جنگ جاری در کشور یکی از ضعف‌های نیروهای افغان خوانده. ولسی جرگی افغانستان امروز وزرای دفاع و داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی را برای ارائه پاسخ در خصوص جنگ هلمند به جرگه فرا خوانده بود. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که سازمان استخباراتی پاکستان و سپاه پاسداران ایران از جنگ جاری در افغانستان به سود خود استفاده میکنند. رحمت الله نبیل سرپرست این اداره روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که ISI پاکستان به جنگ در ولایت هلمند دامن میزند و تلاش دارد که از این منطقه برای خود به عنوان یک ساحه جنگی استفاده کند. آقای نبیل همچنان گفت که استخبارات پاکستان و سپاه پاسداران ایران برای استفاده به نفع خود از جنجال های انتخاباتی در افغانستان پلان هایی را طرح کرده اند و همکنون در حال عملی کردن آن هستند.
6 ماه پیش از انتخابات ما شما همه تحلیل داشتیم که انتخابات میره به دوری دو و بسیار زیاد هم تحلیل های وجود داشت که خب در دوری دو مشکل چی پیدا خواهد شد. ای بسیار واضح بود ISI پاکستان یا سپاه پاسداری ایران هم عین تحلیل داره. پاکستان هم تحلیل داشت مرحله اول، مرحله دو جنجال های سیاسی، خلای قدرت. بعد از این موقعش است که اینا بتونن فشار بیارن بعضی نقاط افغانستان به دست طالب بتن. وقتی خلای قدرت باشه ما درگیر زد و بندای سیاسی خود باشیم. ایرا مطلق ما برتون صداقت گفتم میتونم که میاله در مسائل گرم کردن می مشکلات فعلی دست دارم.
به گفته آقای نبیل پاکستان در شرق، شمال شرق و جنوب کشور در ناامنی ها و ادامه جنگ دست دارد و جنگجویان را به همین منظور به خاک افغانستان می فرستد. ولسی جرگی افغانستان روز چهارشنبه وزرای دفاع، داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را جهت ارائه پاسخ در خصوص جنگ هلمند فراخوانده بود. در این حال محمد عمر داوودزی وزیر داخلی افغانستان نیز ادارات استخباراتی کشورهای همسایه را به دامن زدن به جنگ در این کشور متهم کرد و پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را مورد تنقید قرار داد. آقای داوودزی گفت در حالی که نیروهای افغان خودکفا نشده اند، اما تا ختم سال جاری میلادی 150,000 سرباز نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند. وی گفت که در پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در این باره کدام توجه نشده است.
یک سال قبل از امروز 150,000 نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور داشت و یک سال قبل از امروز نیروهای افغانی تن در حدود 400,000 است که جمله میشد 550,000. امسال 150,000 نیروهای قوی بین‌المللی از صحنه جنگ میبرند. و دیل از اون 150,000 چی است؟ دشمن در جایش، دشمن قوی شده، 150,000 نیروهای بین‌المللی از صحنه برآمد. و دیلش چی فکر کردید؟ و دیلش کسی فکر کرده بود؟ نکده. این یک فکر ناقص بود، یک انتقال ناقص بود، یک انتقال بی وقت.
آقای داوودزی در رابطه با جنگ هلمند گفت پاکستان با دامن زدن به جنگ در این ولایت تلاش دارد تا همان استراتژی خود را که گفته بود باید بعضی از ساحات افغانستان به طالبان داده شود تطبیق کند. از جانب دیگر بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در پاسخ به سوالات وکلا در ولسی جرگه مبنی بر این که چرا اردوی افغان نتوانسته اقدامات لازم را در جنگ هلمند انجام بدهد گفت که آنان به دلیل نداشتن نیروی مجهز هوایی موفقیت چندانی نداشتند. در پایان جلسه استجوابی مقامات ارگانهای امنیتی افغانستان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست تا به نیروهای افغان اجازه بدهد که در جریان جنگ از نیروهای هوایی قوتهای خارجی استفاده بکنند. مسئولان ارگانهای امنیتی در حال به ولسی جرگه فرا خوانده شدند که همکنون در برخی از ولسوالیهای ولایت هلمند، لوگر و ولایات شمال شرقی کشور مخالفان مسلح با نیروهای افغان در حالت جنگ قرار دارند. گفته می شود که در این درگیری ها علاوه بر نیروهای افغان و طالبان مسلح به تعداد از افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:25 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با شماست با تازه ترین و دقیق ترین خبرها. میپردازیم به ادامه گزارش ها. جیمز دابنز نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در ماه جاری از این سمت کنار میره. در ماه های اخیر ماموریت آقای دابنز با فراز و نشیب های زیاد همراه بوده. دلیل اصلی کنار روی آقای دابنز از همکارم احمد جکبر احمدی مشنویم.
دانیل فیلدمن معاون جیمز دابنز 72 ساله قرار است به عنوان نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان وظیفه خود را آغاز کند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، فیلدمن از سال 2004 به این سو با جان کری نامزد سابق ریاست جمهوری امریکا و وزیر خارجه فعلی این کشور آشنایی دارد. جیمز دابنز در صحبت با نیویورک تایمز در مورد اوضاع سیاسی افغانستان زیاد با احتیاط و امیدواری ابراز نظر کرده است. به نوشته نیویورک تایمز مشارکت گسترده افغانها برای گزینش رئیس جمهور جدید افغانستان امیدواری هایی را در مورد حل مشکلات این کشور از راه سیاسی به وجود آورده است. اما نیویورک تایمز می نویسد ادعاهای تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بالای این پروسه سایه افگنده و امضای پیمان امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته است. دابنز در صحبت با نیویورک تایمز گفته است فکر می کند که حالا این بنبست انتخاباتی جدی است و یک خطر واقعی انقسام در افغانستان را به وجود آورده می تواند. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان می افزاید این برای کشورهایی که در چنین سطح انکشاف قرار دارند غیر معمول نیست. آنها تمایل ندارند که یک رسم بازندگان خوب را داشته باشند. اما دابنز تأکید کرده که افغانستان در یک موقف بهتر قرار گرفته تا با بحران سیاسی برخورد کند، به خاطر که تنش‌های مذهبی، زبانی و قومی در این کشور به حد زیاد نیست که مانند یوگسلاویا تقسیم شود و یا مانند عراق که در حال حاضر زیر تهدید تجزیه قرار دارد. او اضافه کرده است حالا مهمترین مسئله برای آینده افغانستان این است که از بحران بیرون شود، نتیجه انتخابات اعلام شود و برای همه قابل قبول باشد. نیویورک تایمز می نویسد دابنز در سال 2001 در کنفرانس بن کمک کرد تا برای گزینش حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان توافق همه حاصل شود. جیمز دابنز قرار است کتاب تازه ای را در مورد وضعیت افغانستان بنویسد. به نوشته نیویورک تایمز، در این کتاب با گفتگوهای دشوار روی امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن، گفتگوهای صلح افغانستان، آزادی بوبرگدال، خردزابط امریکایی از چنگ طالبان و شاید بعضها روی استراتژی اداره امریکا در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اشاره شود.
باشنده های ولایت بلخ خواهان اعلان هرچی زودتر نتایج انتخابات شدند و هم گفتند که این معلوم دار است که به نفع هر دو کاندید در انتخابات تقلب شده، اما بهتر است که نتایج به زودترین فرصت اعلان شود. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات بیشتر دارند.
باشندگان بلخ است که میسونهای انتخاباتی میخواهند که قبل از اعلان نتایج نهایی باید به خواسته های مشروع هر دو کاندید رسیدگی نموده و آرای باطل را از رای حقیقی مردم جدا سازد. آنان میگویند که میسون مستقل انتخابات مکلفیت دارد تا به وقت معین آن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نماید. شمار از این افراد مدعی هستند که در دور دوم برگزاری انتخابات به نفع هر دو کاندید در نقاط مختلف کشور تقلب گسترده است و افراد و اشخاص زورمند صورت گرفته است. آنان میگویند که میسونهای مستقل انتخاباتی قبل از اعلان نتایج قسمی و هم نتایج نهایی نخست باید به موارد شکایت شده رسیدگی نموده، بعد نتایج را اعلان کنند. این افراد است که میسونه مستقل انتخابات میخواهند که در اعلان نتایج انتخاباتی بی‌طرفی خود را حفظ نموده و به وقت معین آن باید نتایج انتخابات اعلان شود.
نتایج نهایی انتخابات قسمی که کمیسیون خودشان اعلان کرده که در اینمی زمان باید اعلان شود، باید اونم کارا بکنن یا اعلان بکنن تا که همه مردم که رای دادن و می پریشانی مردم برطرف شود. همه کارا که نشد دیگه، ما فکر میکنم شاید ازی هستیم که در گذشته ها هم افغانستان به خاطر منافع شخصی از این گروه ها به طرف بنبست و می مشکلات رفت، باز هم یک بار دیگر میره و فکر میکنم که این منافع ملی ما در نظر گرفته نمیشه.
از سوی هم شماری دیگر از باشندگان بلخ میگن قطع روابط یک کاندید مشخص با کمیسیون مستقل انتخابات نباید تاثیرات منفی بالای اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. با قول از آنان که شمارش آرا با حضور ناظران اتحادیه‌های بین المللی و سازمان ملل متحد صورت میگیرد، که پیش از این نیز کمیسیون مستقل انتخابات حفظ بی‌طرفی خود را اعلان کرده است، بنان قطع روابط یک کاندید مشخص با این کمیسیون روی اعلان نتایج انتخاباتی نباید تاثیر منفی بگذارد. لطیف یکی از باشندگان بلخ در مورد گفت:
خب این خودش یک بنبست است که یکی از تیم‌ها میآید و استاد میشه که ما هیچ گونه رابطه با کمیسیون برقرار نداریم و نمیخوایم هم داشته باشیم تا این که شرایط ما پذیرفته شود. شرایط را که اونا در نظر گرفتن نظر به قانون اساسی هیچ ممکن نیست، مطابقت با قانون نداره. در قانون انتخابات گفته نشده که در جاهایی که تقلب صورت گرفته انتخابات دوباره شود.
باشندگان بلخ از تقلب گسترده و مداخله زورمندان محلی در دوره دوم پروسه انتخابات شکایت دارند، موضوعی که مسئولان محلی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ نیز آن را تایید میکنند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
گزارش بوده از ولایت بلخ. شنونده عزیز، دهی ماه مبارک رمضان ده گرمی و بیروبار بس ها حتما با مشکلات مواجه هستین. تا لحظات بعد یک خوش خبری به شما دارم، ولی حال ساعت 5:30 است. فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 16 سرطان اعلام میکند. معاون وزارت خارجه ایران از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی در 13 سال اخیر در بهبود و گسترش روابط میان دو کشور سپاسگزاری کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سپاه پاسداران ایران و یا استخبارات پاکستان در جنگ جاری کشور به نفع خیش استفاده میکنند. نوری الملکی صدر اعظم عراق گروه افراطی داعش را یک تهدید به تمام منطقه خوانده است. صدر اعظم اسرائیل قتل نوجوان فلسطینی را که امروز جسدش از بیت المقدس یافت شد محکوم کرده است. و قرار است وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات کنند.
یک شرکت خصوصی ترانسپورتی در کابل با فعالیت آغاز کرد. مسئولین این شرکت میگن که در آینده فعالیت‌های این شرکت به شهرهای دیگی افغانستان هم گسترش خواهد یافت. وزارت ترانسپورت افغانستان فعالیت این شرکت ترانسپورتی را بسیار مهم دانسته و گفته که در بخش ترانسپورت به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز است. شنه سیم شفق و جزئیات موضوع.
لایف ستار اولین شرکت خصوصی ترانسپورتی است که با داشتن حدود 80 اراده بس عصری با گونه منظم در شهر کابل به فعالیت آغاز کرد. مسئولان این شرکت به روز چهارشنبه در کابل گفتند تلاش میکنند تا خدمات بهتر و معیاری را برای باشندگان شهر کابل انجام دهند. محمد یوسف مهمند رئیس این شرکت اطمینان داد که در صورت همکاری حکومت فعالیت های این شرکت به شهرهای دیگر افغانستان نیز گسترش خواهد یافت.
شرکت لایف ستار در قدم اول 80 اراده بس وارد کرده است و دارنده 180 کارمند می باشد. در آینده نزدیک شماره بس ها را افزایش خواهد داد. در افغانستان به سیستم بهتر ترانسپورت شهری نیاز است تا از یک سو مشکلات مردم حل شود و از طرف دیگر در زیبایی شهر افزوده شود.
آقای مهمند افزود که این شرکت حالا با داشتن 45 اراده بس عصری بزرگ و 35 اراده بس متوسط فعالیتش را آغاز کرده و بیش از 4 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. مسئولان شرکت خصوصی ترانسپورتی استارلایف اطمینان می دهند که فعالیت های این شرکت در شهر کابل به گونه شبانه روزی و با کرایه کمتر انجام خواهد شد. این شرکت خصوصی ترانسپورتی در حال فعالیتش را در شهر کابل آغاز می کند که همین اکنون در کنار ده ها هزار تاکسی و بس های شخصی صدها اراده میلی بس دولتی نیز در این شهر گشت و گذار دارد. اما داودعلی نجفی وزیر ترانسپورت افغانستان می گوید که بیشتر این بس های دولتی به علت نداشتن پرزه های مورد نیاز خدمات منظم ترانسپورتی در شهر کابل را انجام نمی دهد. آقای نجفی راه بیرون رفت از این مشکل را سرمایه گذاری بیشتر و به میان آمدن رقابت سالم در بخش ترانسپورت خصوصی می داند.
ما حالم از دیگه تجارای ماده راستا بخواه خدمات را انجام بده، دولت حکومت در خدمت اونا هست. ما وعده میدیم سه ارگان که بسیار دخیل است در نظم ترانسپورت شهری، اینا همراهش همکاری میکنه با اونمو همکاری که همراه حاجی صاحب یوسف کرده که بر حال بتانه با تجارای دیگه هم بکنه.
شهر کابل در حال حاضر بیش از 5 میلیون جمعیت داشته و گفته می شود که همه روزه این رقم در حال افزایش است. از سوی هم باشندگان این شهر از نبود خدمات درست ترانسپورتی شکایت دارند و می گویند که باید به این مشکل به گونه جدی رسیدگی صورت گیرد.
در ادامه گزارش های خبری باید گفت که کمیته ملی المپیک افغانستان برای رشد بازی های غیر رسمی کشور کار روی یک پلان استراتژیک 4 ساله را آغاز کرده. فهیم هاشمی رئیس کمیته گفته که بر اساس این پلان افغانستان باید تا سال 2018 شاهد پیشرفت های زیاد در بخش ورزش باشه. لیزا حیدری جزئیات بیشتر دارد.
آمادگی بازیکنان افغان برای اشتراک در بازی‌های المپیک جهانی 2016، رشد بازی‌های رسمی افغانستان، حضور بیشتر دختران در بخش ورزش و ایجاد زیربناهای ورزشی بخش‌های عمده این پلان به شمار می‌روند. فهیم هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید حکومت باید در عملی کردن این پلان برای پیشرفت رشته ورزش در کشور کمک کند. آقای هاشمی در یک سیمینار به روز چهارشنبه در کابل در مورد اهداف این پلان استراتژیک جهت رشد رشته ورزش در کشور چنین گفت:
یکی ایجاد مدیریت خوب در ورزش است، دوم ایجاد زیربناهای خوب و بهتر است برای رشد ورزش در افغانستان، سوم تشویق مردم به ورزش است و چهارم رشد ورزش به سطح کشور و در نهایت اشتراک تعداد بیشتر از ورزشکارا و نمایندگی از افغانستان در مسابقات آسیایی و همچنین المپیک جهانی است.
بازی‌های زمستانی المپیک جهانی 2014 در شهر سوچی روسیه برگزار شد و قرار است در سال 2016 میلادی کشور برزیل میزبان این بازی‌ها باشد. در این اواخر بازیکنان افغان در بخش‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشتند، اما کارشناسان بخش ورزش به این باورند که برای پیشرفت هرچی بیشتر بازیکنان افغان باید مربیان خارجی در تمامی فدراسیون‌ها استخدام شوند. در عین حال زهیر آمار، یک مشاور خارجی کمیته ملی المپیک افغانستان، میگوید هرگاه با بازیکنان افغان در عرصه های مختلف ورزشی کار صورت گیرد آنها به قهرمانی دست خواهند یافت. زهیر آمار که طبعه مصری است و قبل از این به حیث مشاور المپیک کشورهای قطر، بحرین، نامیبیا و زیمبابوه ایفای وظیفه نموده، تعهد همکاری های خستگی ناپذیر با بازیکنان افغان را کرده است.
ما می خواهیم با جوانان کار کنیم تا آنها را از صفر به قهرمانی برسانیم. ما می خواهیم که در میدان بازی‌های جهانی المپیک بیرق افغانستان را ببینیم. شما می توانید که برای حل مشکلات از من بپرسید و کمک بخواهید. من با شما همکار هستم.
شماره از بازیکنان افغان هم از ایجاد این استراتژیک ابراز خوشبینی کرده و خواهان مساعد شدن زمینه برای پیشرفتشان در بخش‌های ورزشی شدند. اما گفته می شود که هنوز هم انتقادات وجود دارند که بازیکنان ورزش‌های ملی افغانستان از امتیازات کامل برخوردار نیستند و دولت هم در زمینه پیشرفت آنها گامی نبرداشته است.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights. Российской Федерации неизменно исход.
Сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:39 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های افتوار زنان رهبر و حقوق بشری شما نشر میشه. با ما باشین. ولی قبل از او گزارش از جهان. بر اساس یک بررسی انجام شده، کشورهای اروپای غربی نسبت به همسایه های شرقیشان گاز طبیعی را به قیمت نازلتر از شرکت گازپروم روسیه خرید داری میکنن. مثلا آلمان 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از روسیه به قیمت $400 آمریکایی میخرد، در حالی که پولند و جمهوری چک همین مقدار گاز $500 از شرکت گازپروم روسیه میخرن. ای که چرا روسیه سر کشورهای شرقی به اصطلاح بانه میپاله، از همکارم آرش همایون مشنوین.
یک بررسی اطلاعات در مورد فروشات گاز طبیعی شرکت گازپروم روسیه نشان می‌دهد که همه کشورهای اروپایی گاز طبیعی را از این شرکت به قیمت یکسان به دست نمی‌آورند. کشورهای اروپای غربی در مقایسه با همسایه‌های نسبتاً فقیر شرقی و مرکز اروپاییشان به قیمت خیلی نازل‌تر گاز طبیعی را از شرکت گازپروم روسیه خریداری می‌کنند. کشورهای پولند و جمهوریت چک 3000 متر مکعب گاز طبیعی را از شرکت گازپروم به قیمت $500 آمریکایی خریداری می کنند، در حالی که کشور همسایه آنها آلمان همین مقدار گاز را به قیمت $400 آمریکایی از همان شرکت خریداری می کند. چرا قیمت گاز روسیه برای همه کشورها یکسان نیست؟ مرکز خبری رادیو آزادی از قول جیمز اندرسون، متخصص صنایع نفت و گاز روسیه در انستیتوت مطالعات انرژی آکسفورد می نویسد که گفته است قیمت‌های شرکت گازپروم روسیه ارتباط با آن دارد که سایر انتخاب‌ها در این کشورها چگونه است. گازپروم به حیث یک انحصارگر تبعیضگرا عمل می کند و در صورت داشتن مارکت وسیع و یا مشاهده معدودیت انتخاب متبادل در یک کشور، قیمت‌ها را تعیین می کند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، برخی غریب‌ترین کشورهای اروپایی بلندترین قیمت را برای گاز روسیه پرداخت می‌کنند. طور مثال مولداوا 3000 متر مکعب گاز طبیعی را از شرکت گازپروم روسیه به قیمت $564 و بوسنیا به قیمت $514 آمریکایی خریداری می‌کنند. در حالی که فرانسه، اتریش و آلمان همین مقدار گاز را در بدل کمتر از $400 آمریکایی از شرکت گازپروم به دست می‌آورند. آلمان در سال 2013 میلادی 40 میلیارد مکعب گاز را از روسیه خریده است. کرملین از قیمت نازل گاز به مثابه اساسی ترین وسیله اغوای کشورها برای پیوستن با اتحادیه گمرکات به رهبری این کشور نیز استفاده می کند. روسیه زمانی که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین از امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد، خواست کیف را به اتحادیه گمرکات که بلاروس و قزاقستان در آن عضویت دارند بکشاند. روسیه پیشنهاد کرد که بر علاوه 15 میلیارد دلار قرضداری اوکراین، قیمت گاز را برای آن کشور کاهش می‌دهد. بلاروس 3000 متر مکعب گاز طبیعی را از روسیه به قیمت $166 و ارمنستان به قیمت $189 آمریکایی خریداری می‌کنند. سایر جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق که تقریباً همه گاز مورد نیازشان را از روسیه به دست می‌آورند، برای آن قیمت خیلی بلند را می‌پردازند. کشورهای بالتیک، لاتویا، لیتوانیا و استونیا که از حامیان قوی اوکراین و منتقد روسیه در بحران جاری بودند، تقریباً 100% و اوکراین 72% گاز مورد نیازشان را از روسیه به دست می آورند و هیچ کدام این کشورها قیمت کمتر از $416 آمریکایی را برای 3000 متر مکعب گاز طبیعی پرداخت نمی کنند. سربیا که متحد نزدیک روسیه در اروپا به شمار می رود، برای 3000 متر مکعب گاز طبیعی $457 و ایتالیا که در دوران صدارت سیلویو برلسکونی مناسبات نزدیک را با روسیه برقرار کرده است، برای همین مقدار گاز $440 آمریکایی را می پردازند. جیمز اندرسون، متخصص صنایع نفت و گاز روسیه در انستیتوت مطالعات انرژی آکسفورد می گوید با در نظر داشت آنچه که او می‌بیند، تصور می‌کند که قیمت گاز روسیه تغییر خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. جامعه افغانی مثل جوامع دیگر اشخاص دارای معلولیت دارد، ولی شکل و علل آن در جوامع مختلف بوده. هر جامعه نظر به مسائل و روابط داخلی خودش معلولیت را مطالعه، کمک و جلوگیری نموده است و راه‌هایی را نظر به شرایط اقتصادی و سطح زندگی مردم جستجو میکند. معلولیت یکی از حقایق زندگی بشری بوده و نمیتوان اشخاص دارای معلولیت را نادیده پنداشت. معلولین و معیوبین به اشخاص اطلاق میگردد که نظر به علل محدودیت های را دارا میباشند و اگر آسایش و امکانات در اختیارشان قرار گیرد، میتوانند مثل من و شما رفتار و عمل نمایند. محمد اسعد ساپی، آمر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای ساپی، تشکر از حضورتان در برنامه. در ابتدا بر ما بگوین که آیا تبعیض میان افرادی که معلول به دنیا می آیند با معلولین جنگی در افغانستان وجود دارد یا خیر؟
بدبختانه باید بگوییم که در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت یک تفاوتی که وجود داره فقط در مورد معاش معلولین طبیعی و مادرزاد و معلولین جنگی وجود داره، که برای معلولین جنگی دولت افغانستان قائل شده که یک مقدار معاش بده و به معلولین غیر جنگی معاش داده نمیشه، که نمی تبعیض برخلاف قانون اساسی افغانستان است که ماده 22 به صراحت رو تبعیض امتیاز بین ادوای افغانستان منع میکنه، مگر این ماده واضح تبعیض نشان میده. و از طرف دیگه دولت افغانستان کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و به تطبیق آن مکلف میباشه، که این ماده در تضاد به کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت نیز مقابل میباشه. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تقاضایش از دولت افغانستان همین است که این ماده را تعدیل بکنه و تبعیضی که بین معلولین وجود داره از بین برده شود، به خاطر که زمانی که یک کس اگر هر دو پای نداره یا چشم نداره یا گوش نداره، ای اگر به اثر جنگ باشه و یا به شکل مادرزاد وجود آمده باشه و یا به اثر حوادث طبیعی باشه، هر حالت یک محدودیت واقع شده و محدودیت داره. زمانی که محدودیت وجود داشته باشه که یک نفر راه رفتن نمیتونه و دیگر نفر یک نفر به اساس جنگ و نفر دیگر به شکل طبیعی و مادرزاد، یعنی هر دویشان محدودیت داره، به خاطر این همین محدودیت یک امتیازی که داده میشه به برخورد باید یکسان باشه، تبعیض آمیز نباشه و یک نوع برخورد صورت بگیره.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه این هفته روی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در افغانستان بحث می‌کنیم. محمد اسعد ساپی، آمر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ساپی، چرا این تبعیض در حقوق و امتیازات این دو نوع معلولین در افغانستان وجود دارد؟
این تبعیض به خاطر که زمانی که قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب میشد، حکومت افغانستان به طور خاص وزارت مالیه افغانستان تاکید داشت که تعداد معلولین زیاد است و یک سروی دقیق هم وجود نداره فعلا پیش دولت افغانستان که چقدر معلولین وجود داره. و زمانی که لیستا را میدیدن و تعداد و آماری که از طریق یکی از موسسات خارجی به نام هندیکاپ اینترنشنال صورت گرفته بود، تقریبا در حدود 700 هزار افلک معلول اونها روسروی خود نشان داده بودند و حکومت افغانستان میگفت که نمیتونیم که یا دولت افغانستان نمیتونه که به این مقدار معلولین ماهانه معاش بده و این مشکل پیشکش میکرد، و در حالی که و اینا هم گفتن که ما تنها میتونیم که به معلولین جنگی که به اثر یعنی کی را میخواستن جبران بکنه به شکل از اشکال که یعنی که اینمی به اساس همین سیاستای غلط که در افغانستان جنگ ها صورت گرفته و همین سیاستای غلط بود که قدر معلولین به وجود آورده، اینا خواستن که جوابگوی اونمو معلولین باشه که اونا اگر سوال میکنن که چرا ما معلول شدیم و حال چیزی برای ما داده نمیشه، صرف برای از وای امتیاز قائل شدن، مگر برای معلولین طبیعی مادرزاد اینا در این قسمت تبعیض قائل هستن و به خاطری که میگن بودیجه نداریم و یک بودیجه عادی ما کفایت از این نمیکنه که به تمام معلولین معاش بدیم، بنان اینمی تبعیض قائل شدن و وطنا به معلولین جنگی معاش
دادن. برای کاهش معلولین در افغانستان باید چی کارها صورت بگیرد؟
برای جلوگیری از معلولیت اگر از یک طرف سطح آگاهی مردم بسیار رول داره، چی بعد در مورد معلولین جنگی باشه و چی در مورد معلولینی که مادرزاد با دنیا می ببینین که یک تعداد زیادی از معلولین که در افغانستان چون جنگ های طولانی را پشت سر گذاشتانده و اکنون هم در جریان جنگ تقریبا به شکل دیگه قرار دارن، یک آگاهی باید داده شود چرا که بیشترین معلولین در اثر ماین ها و مواد منفلق نشده قربانی زیادی داره، باید برای از آگاهی داده شود که زمانی که با ماین روبرو میشه یا مواد منفلق نشده روبرو میشه چی باید بکنن، و از طرف دیگه اگر بگویم که در مورد حوادث ترافیکی یک تعداد زیاد معلولین داریم که در اثر حوادث ترافیکی معلول شده که اینا هم یکی از عوامل معلولیت است که یک تعداد وسایل نقلیه روز به روز زیاد شده میره و اکثرا با مقررات ترافیکی بلدی ندارن و باعث حوادث ترافیکی میشه، و در پالوی از این اگر بگویم که در جریان که معلولین به شکل مادرزاد معلول به دنیا می پیشنهاد ما یا جلوگیری این کاتگوری معلولین در قدم اول اگر در مورد ازدواج توجه شود که ازدواج های قبل از سن جلوگیری از ازدواج های قبل از سن صورت بگیره و بعد از سن که اکثرا تحقیقات نشان داده که بهترین سن برای به وجود آوردن اطفال بین سن 18 الا 35 می باشه که اینا می تانه که اطفال صحتمند به دنیا بیاره و اطفال صحتمند به دنیا بیاره و در جریان بارداری توجه به مادر صورت بگیرد، از نگاه واکسین ها و تداوی درست و تغذیه درست برای مادر که مستقیما به اطفال تاثیر داره و اطفال می تانه که صحتمند به بار بیاره، و یک قسمت دیگه که تقریبا او در بدست انسان نیست که حوادث طبیعی است که در اون مورد نمی تانه و در مواردی که می تانه خود انسان و شخص رول داره در اون مورد باید توجه جدی صورت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در افغانستان با محمد اسعد صابی عامر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مستوره آرزو. او در قندهار به دنیا آمده، درسای ابتدایی خود را در مکتب شیرپور در کابل خوانده و از مکتب رحمان می فارغ شده است، سپس اداره و تجارت و بعد از آن اقتصاد خوانده است. مستور اکنون رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان است. از خودش میشنویم که خود را چگونه یک رهبر میبیند.
من زمانی که مطالب مکتب بودم رو آوردم به ورزش و بعدا آیستاست علاقه من شدم تا اکمتون سن. اول من خواستم که رهبر در ورزش باشم و به یه هدف خود رسیدم و تانستم در جوانی ممیر ریاست بگیرم یا رهبری یک از فدراسیون‌ها رو بگیرم، و حالا ما آیسته آیستا به طرف سیاست رو آوردیم. من میخوایم که یک شخص سیاست مدار باشم، من رهبر باشم در این بخش و کارای کردیم، یعنی با مشوره دوستا رهبرا رو الگو بر خود قرار دادیم.
میخوایم بپرسم که چگونه تانستین رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان شوین؟
من البته ورزش از سنف هفت مکتب بودم که شروع کردم. ما عضو تیم ملی والیبال بودم و بعدا آیسته مدیریتی که ما در ورزش داشتیم یا مدیریت کردیم یا بخشایی که کار کردیم، ما در کمیته ملی المپیک اعتماد رهبری المپیک تونستم به خود بگیرم و بعدش تونستم که من کاندید باشم در این پست، که نه تنها در پست ریاست فدراسیون، بلکه من به حیث سکرتر جنرال کاندید بودم در کمیته ملی المپیک. بدبختانه من نتونستم شانس یاری نکرد و من تونستم که ریاست فدراسیون بگیرم، که به 4 سال در فدراسیون کار میکنم و بر علاوه از این من در فدراسیون آسیایی اونجا هم عضویت دارم. مران مسابقه که در آسیا برگزار میشه یکی از برگزار کنندگان من میبوشم که میریم به امی روی دادا و مسابقات برگزار میکنیم. یعنی بیشتر فامیلم قبلگاه سایم علاقه من بود به ورزش. نه تنها من خودم یک ورزشکار بودم، بلکه خواهرایم برادرایم همه گیشون در تیمای ملی مختلف اینا کار کردن و ورزشکار نخبه هستن. و به خصوص ازی که من جوانترین رئیس فیلم هستم در سطح جهان، بر من خیلی افتخاره.
جالب است، تشکر. خب مسعود جان، شماره از زنان به این باورند که بسیاری از مردان در افغانستان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند، یا به عبارت دیگر از توانمند شدن زنان به گونه می ترسند. چون این چیز را شما مشاهده کرده؟
یقینا. من یک مثال خیلی عمدر برتان میتم. زمانی که من آمدم در پست ریاست فدراسیون، نه تنها مردم بلکه تمام رسانه ها سوالش اینمی بود که یک خانم است، یک دختر است که خیلی جوان، ما فکر نکنم که ای توانمندی رو داشته باشه بتونه این ریاست رو به پیش ببره. ولی من این رو به اثبات رساندم و چلنج برشان دادم که در ظرف 3 ماه آینده من برتان این رو به اثبات میرسانم که یک دختر خانم هم میتونه در پالوی آقایان که در 52 رشته ورزشی اینا فعالیت داره جایگاه خود به اثبات خواهد رساند. و من موفقانه 3 ماه رو به موفقانه سپری کردم و تانستم که جایگاه خود ثابت بسازم، نه تنها که در خود افغانستان بلکه تانستم در سطح آسیا میره به اثبات برسانم. من یک کمپانی لوجستیکی دارم. در ابتدا فکر نمی کردم که من بتونم برابر آقایان کار کنم یا کمپانیم پیشرفت کنم، ولی خوشبختانه با ما پلانی که داشتم، اهدافی که داشتم، با منیتی که من شروع کرده بودم، من تانستم این کمپانی خود موفقانه پیش ببرم و تا به آله. و همچنان یک نشریه ساختم به نام صدای ورزش که 4 سال است فعالیت داره. یک نشریه است که بی‌نظیر است و تا به حال هم چه نشریه نبوده، مخصوص در بخش ورزش فعالیت نداشته که مختص برای ورزش باشه. یعنی ممانعت ها سر رای ما بوده، ولی ما همیشه نادیده گرفتیم و متونستیم که تمام مزیره منج کنم و پیش ببرم.
جالب است اینجا بپرسم که چطور توانسته این که به امی ممانعت ها و گفته خودتان و یا خشونت های اجتماعی در جامعه ما نی بگوین؟
امی که پشتکار داشته باشی، ابتکار داشته باشی و همچنان نادیده بگیری حرف های مردمه. طبعا وقتی که خانم بیرون می برایه بخوایی نخوایی پشتش مردم حرف می زنه و به عنوان این و آن میخواین که تخریب کنن و نمیخواین که پیشرفت کنن. ولی ما به همگیش نه گفتیم و همگیش نادیده گرفتیم و گوش خود کار گرفتیم، چشم خود پد گرفتیم و کار کردیم، پیشرفت خود خواستیم. ما خواستیم راه ها را باز کنم به دیگر دختر خانمایی که همی جرأت نمیکنه. ما در ولایات دوردست ما خواستیم با آقایان امروی از اینا برم و مردم و بانوان بیرون بکشم، بخصوص در صحنه ورزش بکشم، که هم چه کار کردیم در ولایت هلمند رفتیم که در وقت ناامن بوده، اونا رو قناعت دادیم که ورزش یعنی چی، کار یعنی چی، بیرون برآمدن خانم چی، که همه گیشان علاقه من ساختیم. و امروز خوشبختانه که من تانستم از این سفر که من رفتم دستاورد خوب ممیست که من تیمای بسیار خوب دخترها را داشتیم. و همچنان در ولایت بغلان که خیلی یک ولایت ناامن است، همیشه میریم و دخترها رو تشویق میکنیم، بخصوص نه تنها در بخش ورزش، ما میخواییم که در تمام عرصه ها دخترها بیرون شون و ما برشون الگو باشیم و اینا بتونن کار کنن.
مسعود جان، پس از سال 2001 افغانستان شاهد دستاوردهایی بوده و شمول دستاوردها برای زنان در بخشای سیاست و صحت و معارف و ورزش، اما هنوزم شماره از زنان نگران از دست دادن این دستاوردها هستند. شما چگونه میاندیشید؟ نگران هستین یا ای که امیدوار نسبت به آینده؟
خب امی تلاش خود ما، زحمات خود ما، ای بیشتر اما همت که خود بانوان داره ای بیشتر ما را امیدوار میسازه به آینده افغانستان. ولی جایی که بعد سمانه ایسی یعنی ما نمیتونیم ای اوضای افغانستان است که افغانستان به چشالش کشنده میشه بدن، ای ده گفته نمیتونم. ولی مطمئن هستم اگر شرایط که فعلا هست به می شکل باشه یا می چند سال گذشته که بود زمینه مساعد باشه، ما پیشرفت‌های چشمگیر خواهد داشتیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.